ساعت 18 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی میرسانم. برخی وبسایت‌های جمهوری اسلامی همچنان از دسترس خارج هستند. تشکل دانش آموزان پیشرو خواستار برداشتن مقنعه ها در مدارس شدند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سفرای بریتانیا و نروژ را احضار کرد. در پی اعلام حمایت گروه هکری انانیموس از اعتراضات در ایران، وبسایت برخی خبرگزاری‌های حکومتی در ایران از دسترس خارج شده است. در حال حاضر وبسایت خبرگزاری‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی، فارس و ایسنا در داخل و خارج از کشور با اختلال مواجه شده. انانیموس که شناخته شده ترین گروه هکری جهان به شمار می رود، به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داده که در صورت قطع اینترنت عمومی، دسترسی حکومت ایران را به اینترنت قطع خواهد کرد. در پی تداوم اعتراضات به مرگ مهسا امینی، حکومت ایران با قطع یا اختلال شدید در اینترنت اقدام به فیلتر شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام و واتساپ کرده است. تشکل دانش آموزان پیشرو با اعلام حمایت از اعتراضات اخیر در بیانیه‌ای از دختران دانش آموز خواست روز دوشنبه مقنعه‌هایشان را در مدارس بردارند. صادرکنندگان این بیانیه خود را دانش آموزان دختر مقطع متوسطه معرفی کرده و گفتند که به نشانه اعتراض روز چهارم مهر ماه مقنعه خود را از سر برداشته و شعار خواهند داد. در بخشی از این بیانیه که در کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران منتشر شده، بازداشت دانش آموزان در اعتراضات اخیر غیرقانونی خوانده شده است. بر پایه گزارش‌ها، شمار زیادی از نوجوانان در اعتراضات اخیر در ایران کشته، مجروح و بازداشت شدند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سفرای بریتانیا و نروژ را احضار کرد. این وزارتخانه در اعتراض به رویکرد رسانه‌ها در بریتانیا و همچنین موضع‌گیری مقامات نروژ به اعتراضات اخیر در ایران دست به این کار زد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با احضار سفیر بریتانیا درباره پوشش خبری اعتراضات از سوی رسانه‌های فارسی زبان مستقر در لندن اعتراض کرده است. جمهوری اسلامی رسانه‌های فارسی زبان در بریتانیا را به گسترش آشوب‌ها و تحریک به اغتشاش متهم کرده. رسانه‌های حکومتی در ایران اعتراضات مردمی را به دشمن نسبت داده و برخی مقامات جمهوری اسلامی هم خواستار برخورد قاطع با معترضان شدند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی موضع‌گیری رئیس پارلمان نروژ درباره شرایط داخلی در ایران را هم مداخله جویانه دانسته و به آن اعتراض کرده است. دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای 14 متهم در پرونده کشته شدن محسن فخری‌زاده مقام ارشد هسته‌ای خبر داد. علی صالحی اتهامات این افراد را مشارکت در افساد فی‌الارض و همچنین همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع اسرائیل ذکر کرده. دادستان انقلاب تهران به هویت متهمان و زمان و مکان بازداشت این 14 تن اشاره‌ای نکرده است. محسن فخری‌زاده آذر ماه 2 سال قبل در جاده آبسرد واقع در حومه تهران کشته شد. جمهوری اسلامی اسرائیل را متهم به سازماندهی ترور این مقام ارشد هسته‌ای کرده است. بنابر گزارش‌های رسیده به رادیو فردا، زنی 20 ساله به نام حدیث نجفی در جریان اعتراضات کرج به ضرب گلوله ماموران امنیتی کشته شده است. به گفته بستگان حدیث نجفی، این معترض هدف 10 گلوله ماموران قرار گرفته. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ شمار کشته شدگان را تا روز شنبه دست کم 54 تن اعلام کرده است. از ابتدای اعتراضات که از هفته گذشته آغاز شده، صدها تن از معترضان مجروح و هزاران تن نیز از سوی ماموران امنیتی بازداشت شدند. و رسانه‌های یونان روز یک شنبه از اصابت کوکتل مولوتوف به سفارت جمهوری اسلامی در آتن، پایتخت این کشور خبر دادند. به گفته پلیس یونان، دو راکب نقابدار یک موتورسیکلت در ساعت 1 بامداد روز یک شنبه به دیوار سفارت ایران کوکتل مولوتوف پرتاب کردند. این حمله هیچ خسارتی در پی نداشته. حدود 200 نفر روز شنبه در اعتراض به سرکوب متعرضان در ایران در شهر آتن پایتخت یونان دست به تجمع زده بودند. در روزهای گذشته تجمعات بسیاری در کشورهای مختلف به نشانه همراهی با معترضان در ایران برگزار شده است. سازمان حقوق بشر ایران دوم مهر ماه 1401 گفته است که تعداد کشته شدگان اعتراضات جاری در ایران به دست کم 54 تن رسیده. این سازمان گفته است پیکر کشته شدگان در بسیاری از موارد تنها در صورت تعهد برای برگزار نکردن تشییع جنازه عمومی به خانواده‌ها تحویل داده شده است. همچنین صدها تن بازداشت و یا مجروح شدند. همکارم نسرین افشار با کامبیز غفوری روزنامه‌نگار و عضو سازمان حقوق بشر ایران گفتگو کرده و از او پرسیده در حالی که اختلال و قطع اینترنت همچنان ادامه دارد آیا این آمار افزایش داشته؟ آیا از جزئیات این کشته شده ها چیزی در دست هست؟
اول این رو اشاره بکنم که این 54 نفری که تایید شده کشته شدنشون، این آمار حداقلی است. ما گزارش های بیشتری در دست داریم ولی نتونستیم همشون رو تایید بکنیم به دلایل مختلف. یکی از دلایل اینه که در سه روز اخیر به خاطر قطعی و این اختلال در اینترنت امکان تماس با خانواده افرادی که گزارش کشته شدنشون به سازمان حقوق بشر ایران رسیده، امکان تماس بسیار محدود بوده. همچنین ما با یک سری از کادرهای درمان در بیمارستان‌ها تماس گرفته بودیم. اونها اشاره کردند به برخی از هویت کشته شدگان، اما این رو هم گفتند که حضور بسیار پررنگ نیروهای امنیتی در بیمارستان ها هم در کار درمان مجروحان اختلال ایجاد کرده و همین که نیروهای امنیتی از خانواده کشته شدگان تعهد میگیرند که به شرطی جسد رو تحویل میدن که اولا تشییع جنازه عمومی براشون برگزار نشه، در واقع در سکوت به خاک بسپرن اونها رو، و ثانیاً اطلاع رسانی نکنن. یعنی همین محدودیتی که جمهوری اسلامی تحمیل کرده به خانواده ها برای صحبت نکردن با رسانه ها یا با سازمان های مدافع حقوق بشر، این هم کار اطلاع رسانی رو مختل کرده. ولی ما به کار ثبت این آمار ادامه میدیم، اونهایی رو اعلام میکنیم که بتونیم از دست کم خانوادهشون اطلاعات موثق بگیریم یا از طریق کادر درمان بیمارستان ها. به خاطر اینکه سازمان حقوق بشر ایران الان بیش از یک دهه است که کار ثبت اعدام ها رو در سراسر کشور انجام میده و گزارش سالانه میده، در واقع ریسرچرهای ما، محققان ما از این نظر بسیار کارآزمودند که بتونن تفکیک بکنن گزارش های نادرست رو از گزارش های درست. با این حال من برگردم به سوالتون که آیا ممکنه که آمار بیشتر شده باشه. ما از آخرین اعلاممون که روز شنبه بود تا الان، باز هم میگم، گزارش های بیشتری به دستمون رسیده ولی هنوز همه اونها رو نتونستیم تایید بکنیم. در گزارش بعدی سازمان حقوق بشر ایران آمار به صورت تکمیلی و به تفکیک استان ها ارائه خواهد شد.
تصاویری در رسانه‌های اجتماعی دست به دست میشه که تعدادی از کشته شده‌ها یا کسانی که مجروح میشن نوجوان و یا حتی کودک هستن. آیا آماری در این مورد وجود داره؟
تا این لحظه که داریم صحبت میکنیم ما هنوز آمار رو تفکیک نکردیم، به خاطر اینکه یکی از شروطی که ما افراد رو کودک و نوجوان بنامیم اون تعریف بین المللی کودک هست که میگن هر فردی که هنوز به 18 سال تمام نرسیده کودک حساب میشه. برای مثال در بحث اعدام ها هم ما فوتوکپی شناسنامه رو میگیریم، تاریخ تولد ها رو چک میکنیم. به خاطر اینکه تازه هنوز یک هفته است که اعتراض ها میگذره، ما نتونستیم برای تمام افراد فوتوکپی شناسنامه دریافت بکنیم. برای همین نمیتونیم به قاطعیت بگیم که چند نفر سنشون زیر 18 سال بوده. با این حال ما حد میزنیم که بله، تعداد قابل توجهی نوجوان در بین کشته شدگان وجود دارن. آمار تکمیلی بعد از اون ارائه خواهد شد که ما تحقیقاتمون رو کامل بکنیم. ببینید، یک بحث اینه که ما ثبت بکنیم چه افرادی کشته شدن، که خب با از طریق گفتگو با منابع مختلف این رو ثبت میکنیم، از طریق تطبیق دادن گواهی فوت با اعلامیه های از حضورتون که ممکنه در شهر مختلف در روی دیواران هست بده باشه، روی مغازه برای مثال پدر یکی از کشته شدگان، ما اینها رو تونستیم که تماس بگیریم، تطبیق بدیم از چند منبع و بفهمیم که این فرد کشته شده اولا کشته شدن است حد داره و ثانیا در اعتراضات کشته شده، اینها رو ثبت کردیم. هنوز اطلاعات کافی برای ارائه آمار دقیق افرادی نداریم که زیر سن هستن، ولی خب اینها رو هم به اطلاع گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران رسوندیم، از نظر تعداد کشته شدگان یک سری مدارک رو بهشون ارائه کردیم و هم این هشدار رو دادیم که ممکنه که افراد زیر سن حضور داشته باشن در اعتراضات. میدونیم که همین الان هم چندین بیانیه کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل متحد در واقع صادر کردند، اونها خواستار تشکیل هیئت‌های حقیقت‌یاب شدند و این پرونده حتما پیگیری خواهد شد در مجامع جهانی، در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و احتمالاً همینطور گفتن در روزهای آتی مدارک بیشتر و آمارهای دقیق‌تری ارائه خواهد شد.
گفتگویی بود با کامبیز غفوری، روزنامه نگار و عضو سازمان حقوق بشر ایران. اما جمعی از وکلای برجسته با اشاره به روند غیر انسانی سرکوب و کشتار در ایران، خطاب به سازمان ملل و دولت‌های دموکراتیک دنیا بیانیه‌ای منتشر کردند و از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستند با تشکیل فوری کمیسیون حقیقت‌یاب در این باره تحقیق کند. پیشنهادهای این بیانیه در 4 بند ارائه شده و شیرین عبادی، مهرانگیز کار، سعید دهقان، حسین رئیسی، موسی برزین، حسین احمدی نیاز، محمد مقیمی، مجید پوراستاد از امضا کنندگان آن هستند. هم در گفتگویی که ساعتی پیش با حسین احمدی نیاز، یکی از وکلای امضا کننده این بیانیه داشتم، ابتدا از جزئیات بیانیه پرسیدم. حسین احمدی نیاز:
با توجه به این که در حال حاضر از طرف جمهوری اسلامی ایران یک نوع خشونت عریان و لجام گسیخته علیه معترضین وجود داره و هر روز شاهد سرکوب خونین گسترده معترضین و جوانان ایران میشیم در تمام شهرهای ایران و شوربختانه هیچ نوع معیارهای قانونی، حقوقی، ضوابط قانون دادرسی کیفری یا استانداردهای قوانینی مثل قانون منع بکارگیری اسلحه و امثال هم رعایت نمیشه و اساساً تمام کتب قوانین و معیارهای حقوقی در این زمینه در ایران نسبتاً تعطیل شده و خود دادگستری هم به ابزار سرکوب تبدیل شده و رئیس قوه قضاییه تصریحاً معترضین و انقلابیون را به انواع برخوردهای خشن مثل اعدام و شکنجه و زندان تهدید کرده است. لذا ما به عنوان جمعی از وکلای دادگستری که در حوزه رعایت حقوق بشر فعال هستیم، 4 درخواست حداقلی رو از مجامع بین المللی برای همراهی با معترضین و حفظ حقوق اونها مطرح کرده ایم.
این 4 مورد که شما بهش اشاره کردین دقیقاً شامل چه خواسته هایی میشه؟
ببینید، حکومت ایران در حال حاضر خود قوانین اساسی خودش مثل اصل 22, 34, 35, 36 تمام مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، همه ابزارها و حتی تعهدات بین المللی ایران که وفق ماده 9 از قانون مدنی در راستای اصل 77 در زمره قوانین داخلی ایران مثل کنوانسیون ها، مثل میثاقین، مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر رو همه به طور کامل نقض و پایمال کرده. بنابراین ما خواستار تشکیل یک کمیسیون حقیقت یا به بین المللی مستقل در باب سرکوب هایی که در ایران داره صورت میگیره، شناسایی سرکوبگران، نحوه سرکوب، عواملی که در این زمینه وجود داره. مثلا بنها مختلف شاهد این مسئله هستیم که نیروهای امنیتی ایران و نیروهای نظامی به طور کامل مستقیما به سر افراد شلیک میکنن یا وقتی که اینها رو بازداشت میکنن به آنها مختلف در ملأ عام شکنجه می کنند یا در مکانی که اینها بازداشت می شوند صدای زجه های اینها به بیرون منعکس شده که معلوم هست به شدت دارن شکنجه می شوند. لذا ضرورت تشکیل فوری کمیسیون حقیقت یا به بین المللی برای بحث همین سرکوب و سرکوبگران را مطرح کردیم. همچنین ما خواستار برگزاری رفراندوم شدیم در ایران. قاطبه مردم در ایران خواهان